أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد المحجل. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان و ابراز خرسندی از اینکه توفیقی است در محضر کلام الهی هستیم و بهره میبریم از آیات نورانی قرآن کریم. خوشبختانه امشب بخش انتهایی سوره مبارکه الرحمن رو با حول و قوه الهی محضر مبارک عزیزان بازگو خواهیم کرد انشاءالله. به این سوره شریفه گمانم 13 یا 14 نوبت رو بالاخره طی شد و گفتیم انشاءالله امشب به پایان میرسد. کلام در این بود که فرموده بود در آیات پیشین ولی من خاف مقام ربه جنتان، برای اون کسانی که نسبت به مقام الهی و منزلت و جایگاه خداوندی محابت و خشیت قائلند، به گونه ای که بر اساس معرفت والا و شناخت عمیقی که به حضرت سبحان و صفات و اسماء الهی دارند لذا روش عبادت و بندگی آنان متفاوت است در دنیا. نمونه و حد اعلای این نکته رو در نوبت قبل خدمت بزرگواران اشاره کردم. اگر امیر ملک ولایت می فرماید الهی ما عبدتو که خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتو که اهلا للعبادت فعبدتو که، خدایا من نه به خاطر طمع در بهشت تو نه به خاطر خوف و دلنگرانی از دوزخ تو بلکه تو را عبادت می کنم به خاطر اون که تو استحقاق و شایستگی عبادت رو صرفا داری و بس. کسی که به مقامی و جایگاهی و منزلتی میرسد از شناخت به حضرت پروردگار که این دیدگاه رو پیدا میکند، قرآن فرمود دو جنت برای او وجود دارد. دیگه توضیح داده شد اینها، یه مقام و یه جایگاه به خاطر اون معرفت والاست و دوم به خاطر عملی که به دنبال این دیدگاه و علم واقع میشه. از چنین کسانی که در بالاترین نصابهای تقوا قطعا در ارتباط با خدا و خلق رفتار میکنن که توضیح مطلب رو گفتیم. توصیفات گفته شد، تمام این بهشت و این جایگاه ها دو بهشتی که برای آنها در نظر گرفته میشود و در پایان یک نکته زیبایی رو قرآن اشاره فرمود که نوبت قبل ختم کلام و سخن بود، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. اگر خداوند چنین میکند با بندگان شایسته خیش، گمان میکنید این غیر از این است که خدای سبحان احسان آنان را و نیکوکاری آنان را با نیکوی پاسخ میدهد؟ این یه قانون و قاعده لازم و ثابت الهی است که منطبق بر تمام موازین عقلانی است. خب البته توضیحات کافی رو دادیم و گفتیم که سوای اون چه در این آیه دیده میشه، از این آیه مبارکه به عنوان قاعده ای ما در پهنه معارف الهی و اسلامی استفاده میکنیم به نام قاعده احسان، که در حوزه حقوق، در حوزه مسائل اخلاقی و زمینه های متفاوت وجود دارد که گفته شد. و در یک کلام بنابرون شد که آدمیان بر اساس تربیت الهی پاسخ هر نیکوی و احسانی رو به احسان بدهند، مباد اینکه رفتارهای شایسته بیتفاوت یا به بدی بازگردانده شود، که در این صورت همان می شود که حتی در زبان معصومی لعنت الهی بر چنین کسانی رفت که گفتیم. به دلیل اینکه این جماعت موجب آن میشن که هنگامی که انسان ها در قبال خوبی ها و خدمات خودشون بدی ها و درشتی ها و زشتی ها رو میبینند، دیگه متاسفانه در این میدان رغبتی ندارن و دست میشوین و به کناری میروند و به تعبیر عرفی باب خیر در میان جامعه بسته میشه متاسفانه. خب این نکات دیگری هم داشت که گفتیم و گذشت. به دنبال اون بحث امشب می‌فرماید که و من دونه ما جنتان، و به اصطلاح نازلتر از این دو بهشت، یعنی فروتر از این دو بهشت و دو مقام شامقی که برای این انسان‌های عارف بالله و دارای چنین جایگاه و منزلت والایی وجود دارد، دو جنت دیگر و دو بهشت دیگر وجود دارد. خب ملاحظه می‌فرمایید که بر اساس آیه شریفه دقیقاً این گونه قرآن گزارش می‌دهد که مقامات ثابت برای اهل بهشت یکسان نیست. انسان‌ها معیار ورود به بهش رو به دست میارن، یعنی جواز ورود داده میشه برای انسان ها، اما آدمیان بر اساس جایگاهی که در دنیا به لحاظ علم و عمل احراز کردن و به دست آوردند، بدیهیست در اون عالم رتبه بندی و درجه بندی میشن. این آیه شریف از آیات بسیار عجیب قرآن، هم درجاتون عند ربهم، نمی‌فرماید که برای انسان‌ها درجاتی در نزد خداوند است در اون عالم، بلکه می‌فرماید هم خودشون درجه‌اند. اصلا چرا؟ چون بهشت در حقیقت خود وجود انسان‌ها و اعمال انسان‌هاست که جلوه اون در اون عالم دیده می‌شود به مقتضای رحمت و لطف الهی. بنابراین انسان‌ها دارای مراتب و مقاماتند. خب بالاخره در یه جایی میبینیم که ان کتاب الابرار لفی علیین، ما یه جایگاه‌هایی در بهشت داریم که یشهده المقربون، مقامات خاصی است برای بزرگان، نزدیکان و اونهایی که به مراتب بالاتری نسبت به حضرت حق رسیدن، بدیهی است که مراتب پایین‌تر از اون هم وجود دارد که این آیه اشاره می‌کند. و من دونه ما جنتان، نازلتر و فرودتر از اون دو بهشتی که توصیف شد، دو بهشت و دو جنت وجود دارد. از آن کیست؟ از آن انسانهایی که به اون مقام بلند خاصی که خداوند رو لمن خاف و مقام ربهی باشند نرسیدند که توضیح دادیم، اما اینها انسانهای شایسته اند، اینها مؤمنانند، به تعبیر ما اصحاب الیمینند به تعبیر سوره مبارکه واقع، و انسانهایی هستند که اون لیاقت ورود به بهشت و رضوان الهی رو دارند. البته در روایات ما، اینها دیگه از برکت روایات است، از روایات معصومین یه نکته دیگه هم استفاده میشه و این بشارت بزرگی است عزیزان، بس بزرگ است به نظر من میاد. ایرادی نداره که حتی متن روایت رو من بخونم که صفا و حلاوت بیشتری سخن معصوم دارد، و اون روایت اینه که علا ابن سیابه عن ابی عبدالله، این آقا از امام صادق میگوید که قلت له ان الناس یتعجبون منا اذا قلنا یخرج قوم من النار فیدخلون الجنه. میگوید مردم هنگامی که این مطلب رو گفتم، ناس وقتی در این روایت گفته میشه یعنی عامه، یعنی اهل سنت، من وقتی این مطلب رو گفتم که گروهی از دوزخ برون می آیند و به سوی بهشت می روند، تعجب کردند مردمان از این سخن من. فیقولون لنا، به ما می گویند فیکونون ما اولیاء الله فی الجنه. خب اینجا یه نکته استفاده می شه، اولا این که گاهی خدمت عزیزان اشاره کردم بهشت ورودی دارد اما درب خروجی ندارد. اگر کسی وارد بهشت شد دیگه خارج نمیشه، و ما هم منها به خارجیم، دیگه کاملا پایدار میماند در بهشت. اما خوشبختانه دوزخ و جهنم در عین اینکه ورودی دارد، خروجی هم دارد. یعنی گروهی از انسان‌ها ممکنه به دوزخ پا بگذارند اما خلود در جهنم و عذاب ندارند. اینها به عنایت و الطاف الهی برون میان، بیرون آورده میشن. این یک اصلی است که از روایت استفاده میشه و آیات هم روشن میکنه این مطلب رو که خدمت عزیزان گاه گفتیم. اما نکته‌ای که در این روایت مشاهده میشه از زبان معصوم این قسمت سخنه که مربوط به این آیه میشه، که میگوید هنگامی که ما این مطلب را بازگو میکنیم، مردم میگن پس این کسانی که از جهنم بیرون اومدن میان وارد بهش میشن در کنار و در صف اولیاء الهی، این که درست نیست، این که نمیشه اینها با هم در بهشت باشند و یه رتبه و جایگاه داشته باشند. امام فرمودند فقال یا علا، به همون علا ابن سیابه، ان الله یقول، برو قرآن بخون و از قرآن میفهمی این مطلب را که چیست. ان الله یقول و من دونه ما جنتان و من دونه ما جنتان، لا والله ما یکونون ما اولیاء الله، نه به خدا قسم اینها به بهشت میرن اما هرگز با اولیاء خدا در یه تراز و سطح و مرتبه و منزلت نیستند. پس یک گروه دیگری که و من دونه ما جنتان برای آنان متصور است، همین است که معصوم میفرماید، یعنی کسانی که ممکن است اینها برابر جهاتی بالاخره باید به دوزخ میرفتند اما به رحمت الهی برون میان و پای به بهشت میگذارن. چرا؟ چون ما جایگاه دیگه ای نداریم، یعنی ما مقام سومی در اون عالم نداریم، یا بهشت است و یا دوزخ، یا قهر الهی است یا لطف خداوندی. و من دونهما جنتان فبأی آلاء ربکما تکذبان، این هم آلاء الهی و نعمتهای بارز خداوندی است که هیچ جای تکذیبی در اون دیده نمی شود. حالا از اینجا توصیف میکنه حضرت حق این دو بهشت را. اون بهشت های پیشین رو نوبت قبل گفتیم و لذت اون بردیم و وصف العیش رو خدمت عزیزان مطرح کردم. اینجا هم توصیف این دو بهشت نیست که به لحاظی و درجاتی پایین تر از اون مقامات قبلی هستند. اما چه پایین تری؟ مدهامتان. مدهامتان، استعذار دارید این کلمه یک کلمه است، مدهامتان تثنیه است که الان معنا رو عرض میکنم خدمت عزیزان. اما این واژه رو وقتی دقت میکنیم از کوتاه ترین آیات قرآن کریم است. حتی اگر یه ظرافتی داشته باشیم میتونیم بگیم همونطور که طولانی ترین آیه قرآن کریم آیه دین سوره مبارکه بقره آیه 282 یه صفحه تمام است، این آیه رو میتوان اگر به لحاظ یه گزاره خبری و جمله در نظرمون باشه، چون بعض از آیات قرآن آیه است اما حرف مقطعه، حروف مقطعه، قاف یه آیه، خب این کوتاه‌تر از این نمیشه، یه حرف دیگه، صاد یه حرف دیگه، دیگه از این کوتاه‌تر نمیشه دیگه اصلا. اما اینها یه جمله نیست، یه گزاره نیست، اما این یه گزاره است، در حقیقت یه مبتدای محذوفی داره که این خبرش، یعنی هما مدهامتان، اون دو بهشت دو مدهامه هستند. لذا میتوان گفت این کوتاه‌ترین گزاره خبری قرآن است که در یه آیه مطرح میشه و این هم از ویژگی ها و زیبایی های قرآنه که آیاتش مانند شعر نیست که بگیم اینها باید یه عرض به خدمتون اندازه و وضع خاصی داشته باشن، در بهور عروضی این چنین و اون چنان باشن، نه، اینها ویژگی های قرآن است که لطافت و زیبایی خاص خودش رو داره. خب حالا متهمتان یعنی چه؟ یعنی آن دو سیاه، آن دو تیره، از ماده دو همه می آید. دو همه یعنی تیرگی، یعنی رنگ تیرگی که به سیاهی می زند و دیده می شود، اینو میگیم دو همه. ادهیمام مصدر اون میشه. حالا قلب و ابدال هایی داره که دیگه اونها در علم صرف است و عرضی ندارم. خب یعنی چه؟ دقت بفرمایید، هنگامی که شما تصور کنید در یه بیابانی در حال حرکتید، به یه منطقه از دور میرسید که منطقه سرسبز آبادانی است که پوشش گیاهی بسیار زیبا و با تراوتی در اون وجود دارد، فصل هم فصل بهار و تابستانی است که اوج تراوت این برگ ها و این اشجار و درختان است. از اون فاصل و فواصل دور شما چه رنگ میبینید اون منطقه و اون شرایط رو؟ آیا سبز میبینیم یا مایل به تیرگی و سیاه میبینیم از دور؟ قطعا اینطور دیده میشه، یعنی اون سبز پررنگی که از دور هنگامی که نگاه میکنن تمایل به تیرگی دارد، اینو صفت دو همه رو در مورد اون به کار میبرن، میشه مدهامه، تثنیه میشه، میشه مدهامتان. اون دو بهشتی که گفتیم چنان سرسبز است که از دور اگر نظاره شود متمایل به رنگ تیره و سیاهی است. این توضیح آیه شریف است که اوج زیبایی و تراوت فضای بهشت رو خداوند سبحان این دو بهشتی رو که وعده میدهد توصیف میکند و به تصویر میکشد. اگر خاطر مبارک عزیزان باشه در نهج البلاغه در خطبه سوم این نکته رو داشتیم. خب اون خطبه غمنامه امیرالمؤمنین بود دیگه. بعد از 25 سال خاننشینی امام لب باز کرد و شروع کرد به نقد دوران خلفای پیشین و سگانه. اوج سخن امام که بود دیگه امام برافروخته و دیگه مطالب عمیقی رو بازگو می‌فرمودن، نهفته‌ها رو و نگفته‌ها رو می‌گفتن، یه مرتبه کسی بلند شد و سوال کرد مثلا آقا اگه بزهای ما این چنین شود چه می‌شود؟ یه سوال پرت و پلایی رو پرسید. اونجا در نهج البلاغه مرحوم سید رضی می‌گوید و قام رجل من اهل سواد، یک کسی از اهل سواد بلند شد. سواد یعنی سیاهی، از اهل سیاهی. سواد اهل سیاهی یعنی چه؟ کلمه سواد نام عراق است. هنگامی که مردمان از سرزمین حجاز و بیابانهای تفتیده حجاز به سوی شمال می آمدند و مرزهای عراق نزدیک می شدند، به نخلستانهای سرسبز بین النهرین که نزدیک می شدند، از دور چرنگی می دیدند، سیاه می دیدند، لذا به عراق می گفتند اهل سواد. سرزمین سواد بود و ساکنان اون اهل سواد بودند. این متهمتان همون معنا را داره، جنتی و باغهایی که در نهایت سرسبزی و خرمی است که گویا از دور سواد و تیره دیده می شود. فبأی آلاء ربکما تکذبان، به کدام یک از آلاء و نعمتهای درخشان و گزیده خداوند ناباورید ای جن و انس؟ فیهما عینان نزاختان، دیگه شروع میکند توصیف میکند حضرت پروردگار، در اون دو بهشت عینان، چشمه هاست، دو چشمه هست، یعنی هر کدام از این بهشت ها چشمه مستقل خودش رو داره. نزاختان، کلمه این نزاخه از ماده نزخ میاد، خیلی زیباست، باز این ها هم ویژگی های کلام عرب دیگه. شما نزخ یه نقطه از روی خ بردارید میشه چی؟ میشه نزخ. هنگامی که آب پاشیده میشه، یعنی رشحه داره، یه مقداری آب حالت پاشیدگی پیدا میکنند، این رو میگن نزخ. فرض کنید مثلا با دستتون آب میزنیم گاهی به صورت کسی که یه حال بهتری پیدا کنه، اینو میگن نزخ. حالا اگر فواره زنان بود این آب، اون نقطه بود بالاش باشه، میشه نزخ. فرق بین نزخ و نزخ یه نقطه میشه، این تفاوت معنایی زیبا به لحاظ واژگانی. نزاختان، دو چشمه در این بهشت ها جاری است که جوشان و حالت فوران دارد، می جوشد و برون می آید. اون نوبت عرض کردم در توصیف اون دو بهشت انسانهای وارسته و عارفان به الله و شخصیتهایی که دارای مقام خشیت و محابت از خداوندند، توضیح دادیم که بالاخره یکی از مشکلاتی که جامعه بشری با اون در دنیا مواجهه مسئله آب است. الان دیگه ما میبینیم این هشدارها رو از آغاز این قرن میدادن، از سال 2000 این هشدارها رو میدادن صاحب نظران اقلیم شناسان، و الان این اتفاقات افتاده است و میبینیم در بسیاری از مناطق دنیا الان بحران آب است. شاخ افریقا رو میبینیم، سودان و مصر رو میبینیم، منطقه خودمون رو میبینیم، تحولاتی که در ترکیه، در عراق عرض به خدمتون و به دنبال اون تبعات اون ممکنه در کشور ما اتفاق می افتد. و این بحرانهای آب که اینها به جنگهای آب در سالهای آینده بدون تردید متاسفانه منجر خواهد شد. همون اتفاقی که در ابعاد جزئی شما شاهد بودیم، در این روستا اون روستا سر تقسیم آب چقدر انسان ها از بین رفتند، چقدر ضربه ها، شتم ها، قتل ها و چه اتفاقاتی. این پاسگاه های محلی که از پرونده هایی که رسیدگی می کردند همین پرونده آب هاست که آقا تو این درگیری بین تقسیم آب و بهره‌برداری آب و این اتفاقات می افتاد. این وجود آب مستقل در یه منطقه که مشارکتی درش نباشه و پاسخگویی باشد بسیار دلنشین و زیبا. خداوند فرمود در تک تک این جنت ها و بهشت ها چشمه های مستقل و منابع مستقل آبی است، اون هم جوشان و خروشان، نیاز به هزینه نداره که اینها استخراج بشه، استنباط بشه، برون بیاد، کاملا در اختیار ساکنان و به اصطلاح کسانی است که اقامت در این مقامات دارن. فرمود فیهما عینان نزاختان فبأی آلاء ربکما تکذبان. فیهما فاکهتون و نخلون و رمان. خب در مورد اون بهشت ها که هفته قبل می خواندیم، حضرت پروردگار فرمود فیهما من کل فاکهتن زوجان. توضیح دادم از هر میوهی در آن جفت جفت وجود دارد که چیست معنای این زوج گفتیم. اینجا می فهمد فیه ما فاکهتون، در این بستان ها و جنت ها هم میوه وجود دارد. تأکید کردم واژه فاکهه از ماده فکهه به معنای نشاط شادمانی است عزیزان. اگر سخنان فرح بخش رو فکاهی میگویند از این ماده میاد. اینی که انسان ها دور هم بنشینند، دوستانی که نشستن و صحبت با اونها حال انسان رو خوب میکند، به این در کلام عرب میگن تفکه. یعنی تفکه یعنی همصحبتی با دوستانی که نشاطی به روح انسان میده و غم را از دل میبرد. میوه را فاکهه میگویند به همین خاطر، چون چنین نقش تو وجود انسان ها داره. به لحاظ ساختارهای جسمی میدونیم وجود ما انسان ها، دستگاه گوارش ما و بدن ما سازگاری بیشتری با نباتات داره، با گیاهان داره، تا با تغذیه جانوری، با پروتئین جانوری و امثال اون. خداوند ساختار وجودی ما رو این گونه مناسبتر قرار داده است. صاحب نظران و اندیشمندان و علوم تغذیه هم که میبینید در این روزگاران شدت و اصرار بسیاری دارن بر این که انسان‌ها در سبد غذاییش خودشون تمایل و میل به چنین چیزهایی بکنن، مواد فیبری بکنن، سبزیجات، میوه ها، که اینها میتواند ضامن سلامتی و شادابی بیشتر وجود انسان باشد. لذا در قرآن میبینیم در توصیف بهش تأکید فراوانی است، جایی نیست که نباشه فاکهه. فاکهه رو خداوند مطرح میکنه قطعا. اینجا فرمود فیه ما فاکهتون، در این بهشت ها میوه به وفور است برای ساکنان اون. اما بعد از ذکر عام که کلمه میوه میاد، ذکر خاص میاد، یعنی یه دو نمونه رو حضرت حق مطرح میکنه. از این میوه ها چه چیزهایی وجود دارد در اونجا، برای اینکه ما ذهنمون بیاد. حالا در پایان این آیات انشالله یه نکته کلی رو عرض میکنم در باب نعمت های بهشت. اما اینجا میفهمد که و نخل و رمان، نخل وجود دارد و رمان وجود دارد. نخل رو خب درخت خرماست و طبعا مراد رو تب و خرماست، و رمان هم که معنای انار. این دو میوه رو جدا میکنه حضرت حق، مطرح میکند به عنوان میوه ها و ثمرات و محصولاتی که در بهشت برای بندگان شایسته خیش مهیا کرده است. خب این خیلی قابل تأمله و خیلی قابل توجه است. مشخص میشه این دو میوه ویژگی خاصی دارن در میان میوه ها، که به تعبیر ساده تر خدای سبحان این رو به عنوان میوه های بهشتی مطرح میکنند. اما با یه فرق. خب بالاخره خرما رو یه وقتهای خدمت دوستان در حال و هوای این میوه گفتم که نمیشه توصیف کرد واقعا از ممتازترین میوه ها برای انسان، که جنبه غذایی پیدا میکنه. یعنی از میوه دیگه منتقل شده کم کم به طرف غذا. به همین خاطر ملاحظه میفرمایید در کنار گندم و جو مطرح میشه در باب زکات. میگن غلات اربعه، یعنی در باب زکات، زکات در چه؟ گندم، جو، خرما، کشمش، و به عنوان غذا مطرح میشه، یعنی در سبد غذا منظور میشه. و ویژگی های اون رو گفتیم در سوره مبارکه واقع، جاهای دیگه گفتم خدمت دوستان که مراجعه بفرمایید. اما در مورد انار هم همینطور، یعنی این میوه هم میوه است که گاهی در بعض از متون روایی داریم که پیامبر مکرم اسلام انار رو سید الفواکه مطرح کردند، یعنی آقای میوه ها. این رو به عنوان یک گزیده و نمونه مطرح کردن که بدیهیست امروز هم میبینیم و کار محققان پژوهشگران در این جهت نشان دهنده است. میتونیم مراجعه کنیم و ببینیم هیچ میوهی در میوه ها به میزان انار حاوی آنتی اکسیدان نیست. یعنی ضد سرطان ترین میوه انار است در میان همه میوه ها، به این نقش رو دارد. اگر ما دنبال اومگا 3 میگردیم، نه، این میوه اومگا 6 داره، یعنی این اومگا 6 داره نه اومگا 3، و سرشار حتی هسته اون و دانه اون که به عنوان روغن از اونگاه استفاده میشه الان در بسیاری از مناطق دنیا چقدر کمک کننده است به وجود انسان. به خلاصه از بیرون بگیرید برید درون عزیزان، از مو و پوست بگیرید خاصیت اون رو، تا دباغی معده و غیره، تا تنظیم و کنترل فشار خون، تا PSI دیگه ترجمه نکنم، و کاهش اون برای دوستانی که اطلاع دارن از این نکته و گاه ممکنه مبتلای به این مسئله باشن. و این یه میوه سرشار از فواید عجیب و تکان دهنده‌ای که خداوند سبحان در اختیار انسان‌ها در دنیا قرار داده و به عنوان یک نمونه عالی در مورد میوه‌های بهشتی در اینجا مطرح میشه. فیها فیهما فاکهتون و نخل و رمان. اما میخوام اینجا به یه لطیفه قرآنی اشاره کنم. ببینید در کلام الهی چه ظرافتهایی وجود داره که ما به سادگی میخونیم رد میشیم. در اینجا خداوند میفرماید که در این باغها فاکهه وجود داره، بعد میگه نخل. نخل اسم درخت خرماست، خود خرما که نخل نیست، خود خرما رطب است، تمره. اسامی مختلفی که داره، اون تازش میشه رطب دیگه، خشکش میشه تمر. اما رمان اسم درخت نیست، اسم میوه است. چه فرقی داره؟ چرا خداوند برای خرما درختش رو مطرح میکند اما برای انار میوه اون رو مطرح میکند؟ عرض کردم اینها لطائف و زیبایی هایی است که قابل کاویدن است، که از دیگه اون جذابیت های شیوه بیان کلام الهی در قرآن است. استهزار دارید. درخت انار هنری ندارد، یعنی درخت انار رو شما در یه جایی میبینید بوته مانند میبینید. حالا اگر اومد فصلی که گل انار باز شد و بر درخت آمد، تو این مناطقی که اطراف خودمون هستن، فردوس، نمیدونم بجستان، این مناطق انارخیزی که داریم، درختهای و باغهای انار رو میبینید، هنگامی که این گل انار میاد، این درخت اصلا شکفته میشه و زیبایی عجیبی پیدا میکند. و افانین علیها جلنار علقت به شجر الاخضر نار، به تعبیر شیخ در گلستان. وقتی این باز میشه، این شکوفه ها و تبدیل به انار میشه، از دور که نگاه میکنید به به چه لذتی میبرید از زیبایی که خداوند ایجاد کرده است برای این درخت. اما وقتی میوه چیده میشه، خودش بوته، ارزشی نداره. چوب این درخت هم ارزشی نداره، یعنی در صنعت نجاری چوب درخت انار به کار کسی نمی آید، فایده اقتصادی نداره، کسی کشت کند که از چوب اون استفاده کند، چنین بهره ای رو نداره. اما برگردیم بیام سراغ درخت خرما. چون خرم انار، خود انار خاصیت داره و ویژگی هاشو داره، خود انار زیبایی داره. بالاخره از باب زیبایی شناسی هم اگر نگاه کنیم، فکر نمی کنم میوه‌ای بتواند پهلو به انار بزند. وقتی خدمت دوستان میخواندم مهندس نعل ساز لعل تراشیده باز، لعل تراشیده را پهلوی هم چیده باز، پهلوی هم چیده را حقه بپوشیده باز، حقه بپوشیده را به نام نامیده نار. این لعل های تراشی شده عجیبی که خداوند کنار هم چیده است و پوشیده است، و این میوه عجیب شگفت‌انگیز رو با ده ها خاصیت مثمر تکان دهنده در اختیار انسان ها قرار داده است. اما هرچند خود میوه است نه درختش. اما در مورد خرما این گونه نیست، لذا هیچگاه خداوند میوه خرما رو در قرآن نمیگه مثل اینجا، درخت رو میگه. چون این درخت یه شگفتی هایی دارد که یکی از شگفتی های اون میوه آن است. اما این درخت درختی است که بالاخره اون صاحب نظران وقتی بررسی میکنن، میگن تفاوت بین حیوان، حیات حیوانی و انسانی چیست؟ تفاوت بین حیات حیوانی و گیاهی چیست؟ خب در سطح حیات انسانی شما حرکت دارید، احساس دارید، ادراک دارید. اما در سطح حیات حیوانی ما رشد و نمو و حرکت داریم، احساس داریم، اما ادراک رو نداریم، عقل رو نداریم. در سطح حیات نباتی ما رشد داریم اما احساس و ادراک نداریم. اما در مورد درخت خرما این گونه نیست. درخت خرما دارای احساس است. دوستان عزیزی که آشناستن، هنگامی که تنه خرما به انتها میرسه، بالای اون یه قسمتی است که قلب خرما نامیده میشه. اگر صدمه و آسیبی به قلب خرما بخورد، یعنی اگر قلب خرما بشکند، درخت خرما از بین میره، دیگه میوه نمیده و محصول نمیده. یعنی این درخت دارای احساس است. همونطور که ببینید اسب در میان حیوانها نزدیکترین سطح رو به انسان داره. دو اسم به اسب گفته میشه، یکی کلمه نجیب، از اسامی اسب نجیب یعنی اسب، سوار نجیب شد، این سوار اسب شد، نجابت دارد این حیوان به جنس نجابت انسانها. دو به اسب چی میگن در کلام عرب؟ فرس. فرس از ماده چی میاد؟ فراست، هوشمندی. این اسب موجود عجیبی است، یعنی داره نزدیک میشه به زندگی انسانی. لذا میبینید تو زندگی انسان از دیرباز تا جایی که تاریخ میبینید اسب حضور دارد، در غم انسانها حضور داشته، در شادی انسانها حضور داشته، در صحنه های نبرد میبینید دلاوران و بزرگان انسانی رو که بر زین اسب نشستند و بفرمود که اسب سیاه زین کنند، دمن در دمن های رویین کنند، اگر شاهنامه است و اگر تمام حماسه های بشری است. این حیوان رو میبینیم که چگونه همراه انسانها بوده است. نه ذوالجناح دگر تاب استقامت داشت، نه سید و شهدا بر جدال طاقت داشت. حواز جور مخالف چو قیرگون گردید، عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید. این حضور اسب رو در یه صحنه های عجیبی میبینیم. درخت خرمای چنین ویژگی داره، قامت رعنایی که این درخت دارد. از اسامی درخت خرما جبار است، سرکش، بلند، بلند مرتفع. و ویژگی های عجیبی که در تنه این درخته، در پوست این درخته، و قصه هایی که دیگه اگر بخوایم عرض به خدمتون وقت رو بگذاریم، باید دیگه خرماشناسی رو شروع کنیم و این بحث رو خدمت دوستان بگیم که خب هم دانش خاصی میخواد و هم فضای خاص خودش رو میخواد. اما ملاحظه میفرمایید خدای سبحان به دلیل تمام این ویژگی ها که قابل توجه هست، اسم رطب رو نمیبره، نخل رو مطرح میکنه، درخت رو مطرح میکنه خداوند سبحان. اما در مورد خرما میبینید، در مورد انار میبینید خود میوه مطرح میشه، رمان میاد. فمود فیه ما فاکهتون و نخلون و رمان فبعی آلا ربکما تکذبان فیه نخیراتون حسان فبعی آلا ربکما تکذبان. مانند آیات در مورد اون بهشت اعلایی که خداوند توصیف کرد، اینجا هم میبینید فیه نه. البته در آیه قفمود فیه ما در اون دو بهشت میوه های این چلی نیست، اما اینجا میگه فیه نه، ضمیر جمع میاد. به نظر بعض از مفسرین اومده که این فیه نه و ضمیر جمع به تمام اون بهشت ها، هم این دو بهشت من دون هما نازلتر و فرودتر، و هم به اون مقامات قبلی برمیگرده. ممکن هم هست که اینجا مراد به جنان برگردد، یعنی به کل به بهشت ها برگردد، ولو همین دو بهشت مراد باشد. خب بعد از اینکه حضرت پروردگار فرمود از تراوت و فضا و زیبایی این بهشت ها و اون خوردنی های دلنشینی که وجود داره برای اهل اون، به نعمتی اشاره می کند که در اون فراز قبلی هم گفتیم که آدمیان حاجتمند و نیازمند به آنن که خدای انسان رو به گونه ای آفریده است که بدون همدم و بدون همصحبت انسان نیست. انسان انسان است، از ماده انس، یعنی نیازمند به کسی دارد که انیس او باشد، همدم او باشد، همدل و همزبان او باشد، تنهایی رو بر انسان به پایان برساند. فیه نه خیرات حسان، در اون بهشت ها خیرات حسانند. اینجا صحبت از ازواج و زوجیت و همدمی رو حضرت پروردگار در این بهشت ها هم مطرح میکنه، اما با این تعبیر که خیراتون، کلمه خیرات جمع خیره است. به زنانی که چون لفظ مؤنثه، باز تأکید میکنم اون بحثی رو که قبلا اشاره کردم الان خدمت عزیزان، خیرات جمع خیره، خیره به زنی میگویند که تمام وجود او سرشار از خیر است، هیچ شری در وجود او، در سخن او، در رفتار او و در گفتار او و در اندیشه و در جان و قلب او وجود نداره، تمام وجود او مثبت، نیکندیشی، نیک رفتاری و همه وجود او سرشار از برکات و خیر است. به چنین کسی میگن خیره، جمعش میشه خیرات. فیه نه، در این بهشت ها خیرات است، همسرانی هستند که تمام وجود اونها سرشار از خیر است و هیچ ناپسندی، زشتی، هیچ در وجود اینها دیده نمیشود، تمام امتیاز مثبت است. خیراتون حسان، کلمه حسان جمع حسنا، از ماده حسن میاد. با توجه به اون معنایی که اشاره کردم خدمت عزیزان، که هنگامی که خدای سبحان در بهشت توصیف همسران بهشتی میکند، دو ویژگی رو مطرح میکند، هم از جمال اونها سخن به میان میاد، هم از کمال اونها. یعنی ابتداعا ویژگی های خلقی اونها رو مطرح میکند، بعد ویژگی های خلقی را. ابتداعا حالات و صفات درونی رو مطرح می کند، اونگاه صفات بیرونی رو می ستاید و یاد می کند. حضرت حق فیه نه خیراتون حسان. خب اون خیرات برمیگردد به جهات روحی و کمالات نفسانی این همسران. همسرانی در بهشتند که جز خیر در وجود آنان نیست. تصورشو که بکنید لذت تمام وجود آدمی رو میگیرد که انسان همدمی و همصحبتی و همرازی و انیسی در کنار خود داشته باشد که تمام وجود او سرمنشه خیره برای انسان باشد. این چه همدمیست و چه زوجیست که بالاخره متصور میشه. کلمه حسان به قرینه این که اولی در مورد ویژگی های به اصطلاح سیرت هست دور نیست که حسان در صورت هست، یعنی اون نکته ایست در مورد ویژگی های درونیشون، این هم در مورد خصلت های بیرونی که در نهایت حسان. حسان، حسان الوجوه رو، حسن الوجه رو در کلام عرب زیاد به کار میبرن که به لحاظ ظاهری هم در نهایت حسن و زیبایی، یعنی ترکیبی از کمال و جمال رو در این همدمان و یاران و همسران میبینیم. من اون نوبت اشاره کردم به لحاظ اینکه این شبهه مطرح میشه تأکید میکنم و تکمیل میکنم عرض اون نوبت رو که تمام ویژگی هایی که خدای سبحان در مورد همسران بهشتی میگد عزیزان در مورد ازواجه. ازواج، ازواج جمع زوج است. زوج هیچ اختصاصی به زن یا مرد ندارد. ما در لغت صحیح عرب کلمه زوجه نداریم اصلا. در قباله ها و سنت های ازدواج می نوشتن زوج و زوجه، زن یا شوی الان می نویسن نمیدونم، زوج و زوجه می نوشتن. زوجه لغتون ردیعه، این رو ابن هشام در مغنی میگه لغتون ردیعه، این لغت پایی نیست، در کلام عرب به کار برده نمیشه، کلام فصیح نیست، اصلا تا نداره. به همین خاطر خداوندم در قرآن زوجه به کار نبرده است. به همسر آدم نمیگه زوجه آدم، میگه زوج آدم. اسکن انت و زوجک الجنه، آدم تو و زوجت برید در بهش ساکن، در اون جنت ساکن باشید. توجه فرمودید؟ پس کلمه ازواج وقتی در مورد همسران بهشتی مطرح میشه همسرانند، مؤنث مذکر در اینها مطرح نیست، بلکه خداوند برای مردان یا زنان کسانی که کفیت و تراز آنان رو دارند مطرح میکند و این نعمت مطرح میشه برای بهشتیان. هیچ تفاوتی بین زن و مرد نیست اینجا. و عرض کردم بعد اگر میبینیم گاهی صفاتی مطرح میشه که با صیغه مؤنث میاد، این به لحاظ بحث زیبایی شناسی است دیگه، ناچارم اون نوبت نگفتم. آ بالاخره وقتی خداوند میخواد زیبایی همسران بهشتی رو بگه باید کدوم جنس رو بگه؟ آیا زنان در جمال گوی سبقت رو میروبوگند از مردان یا مردان در زیبایی شناسی؟ یعنی واقعا زلف و گیس زنان زیبایی بیشتری دارد یا موی مردان؟ کدوم جذابیت و زیبایی بیشتری واقعا داره؟ به لحاظ دنیای ادبیات رو اگر نگاه کنید پر شده از چی؟ ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاده در دلها. و دنیای ادبیات پارسی رو نگاه کنید، دیگر ادبیات ملت‌های دیگر رو نگاه کنید، وقتی به ناس توصیف کنن معشوق ممکنه مرد باشه ممکنه زن باشه، اما وصف کی رو میگن؟ وصف زنانه میگند. این اختصاص نداره که بگیم معشوق همیشه زن است در مثلا بین جامعه بشری. اگر خداوند میگه از این جهت زیبایی های زنان رو میگوید که تناسب فزونتری با فضای زیبایی بهش دارد، به همین خاطر مطرح میشه تا اینکه خدای سبحان بخواد در قرآن مثلا از بازوی ستبر مردان بگوید، فرض کنید مثلا زیبایی مردان رو بخواد توصیف کنه، یا مثلا به جای اون که از اون چهره لطافت و چشم شهلای اونچنانی مطرح کند، از مثلا مشت محکم کوبنده یه حک راست یه کسی بگیاد که خیلی قدرت بیشتری داره، سبیل برجسته رو توصیف کنه خدا در بهش، یا این مسائل. خب بدیهیست که دیگه اینا خیلی زیبایی و جذابیتی ایجاد نمی کنه برای مخاطبان هنگامی که مطرح میشه. به همین خاطر این ویژگی های زنانه از این باب مطرح می شد و الا در زوجیت هیچ تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد. فیهن خیراتون حسان فبعن یا علاء ربکما تکذبان. حالا اینجا یه نکته هم هست بگم و نگفته نماند رد نشین که این هم بسیار نکته نغزیست. در ذیل این آیه شریفه باز از معصومین زوات مقدسه محمد و آل محمد یه روایاتی داریم که این روایات عجیب است و در انطباق این صفت خیرات و حسان یه روایاتی گفته میشه که این رو دیگه خانم ها خواهران عزیز که الان در خدمتشون هستیم و دوستان دیگری که هر کجایی هستن که مباحث رو الان همراهی با ما میکنن که عرض سلام و ادب دارم به همه دوستان خودم در داخل و خارج از کشور، این روایت رو دقت کنن، خانم ها بیشتر دقت کنن. قال صادق علیه السلام، امام صادق فرمودن الخیرات الحسان، این خیرات حسانی که خداوند میگوید در قرآن، این مراد اون حور حورنعین نیستند، بلکه الخیرات الحسان من نساء اهل دنیا، اینها بانوان دنیوی هستند، اینها زنان دنیا هستند که خداوند جایگاه اونها رو در این تراز مطرح میکنند. و هنه، این خیلی جالبه، و هنه اجمل من الهور العین، و اینها در جهان آخرت و در بهشت، این بانوان شایسته و دارای کمال دنیا، از هور العین بهشت با جمال تر و زیباتر و برجسته تر خواهند. خیلی روایات زیباست. مثلا در روایات دیگه داره حنه سواله المؤمنات العارفات، این خیرات حسانی که خدا میگوید زنان سواله، جمع صالحه است، زنان صالحه دنیا، مؤمنات عارفات، زنانی هستند که در دنیا به مقام صلاحیت، به مقام ایمان و عرفان رسیدند. اینهان که خدا توصیفشون میکنه فیهن خیراتون حسان، و به این رتبه و جایگاه میرسن. یعنی در حقیقت بالاخره برتر از همسرانی که در اون عالم خداوند سبحان برای بندگانش میخواد ایجاد کند، خود همسران دنیا هستند. یعنی اینهایی که به در زیباترین و بالاترین کمال و جمال در بهش دیده میشن و میتوانند در کنار همسران خودشون باشند. خب این نکته بسیار زیبا و عجیبی است که از زبان معصومین داریم. حالا نمیدونم یه شوخی و مزاحی رو اینجا با بعض از دوستان بکنیم یا نکنیم. یه وقتی من خاطرم از دور قبل هم همین صحنه بود، بله، وقتی 12 سال قبل سوره مبارکه الرحمن رو میگفتیم، وقتی این قسمت رو اشاره کردم دیدم بعضی ها سرشون پایین انداختن، مثل این که استقبالی نکردند از این جمله و از این تفسیرهای شریفه، و انشاءالله امیدواریم که اینطور نباشه. و قطعا اون بانوانی که در دنیا، بالاخره اون مضاف شوخی این بود که یکشون بعد اومد به من گفت آقا یعنی اونجا هم، بله اونجا هم انشاءالله که در کنار هم خواهند بود مؤمنین و مؤمنات، در اون حال هم در، اما در زیباترین عالی‌ترین حالات و در متناسب‌ترین شرایط. میدونید راز نزدیکی انسان‌ها در بهشت نیست مگر سنخیت و کفیت. الان اشاره کردم درجات بهشت رو. اگر زن و شوی در این دنیا در یه درجاتی از ایمان و تقوا میرسند که تراز همند، در اون عالم هم تراز همند، در اون جهان هم در کنار یکدیگر در بهترین شرایط به سر میبرند. خب فیهن خیراتون حسان فبه ای آلاء ربکما تکذبان. دوباره در آیه بعدی توصیف میکنند اما با یه ویژگی عجیبی، حورون، من جمله حورون در اون عالم، در اون فضا، مقصوراتون فلخیام. کلمه حور از ماده حوره می آید، جمع حورا دیگه، جمع حورا، از ماده حوره می آید. حوره معنای سپیدی است، سپید کردن. به یاران جناب عیسی مریم چه میگویید؟ قال الحواریون و نحن انصار الله. عیسی گفت من انصاری الله، کی میخواد کمک من باشد، یاور من و ناصر من باشد به سوی خداوند؟ حواریون این 12 نفر گفتن نحن انصار الله، ما انصار اللهیم. اینا رو چرا میگن حواری؟ لقویون میگن اینها، تاریخ نگاران میگن، میگن این علت این بوده که اینها گازر بودند. جناب موسی وقتی، عیسی وقتی مایوس شد از یه جماعتی اومد کنار ساحل و بالاخره به جماعتی برخورد، مطالب خودش به اینها گفت، اینا تکان خوردن، پذیرفتن، استقبال کردن، ولی اینا گازر و رختشوی بودند، لذا اینا سپید کننده جامعه بودند، به اینها حواریون گفته میشه. اما شاید در معنای دقیق و درست این نیست، بلکه معنای درست به لحاظ معرفتی نه اون بعد تاریخی باشد، بلکه این باشد که اینا سپید کنندگان جان انسان ها و اینها روشن کنندگان ضمیر وجود بشریت بودند. دلهای انسانها رو این یاران عیسی از چرک ها و قبار ها می زدودند و به سفیدی و روشنی بدل می کردند، لذا به اینها حواری گفته می شد. پس حور جمع حورا یعنی بلورفتن، یعنی سپیدندامان، حورون. این به لحاظ جمال، حالا باز خداوند جمال را قرین می کند با چی؟ دقت بفرمایید، خیلی عجیبه. مقصوراتون فلخیام، کلمه مقصورات از ماده قصر میاد، یعنی کنترل شده و حبس شده. فلخیام یعنی در منازل. خب این چه چیزی رو، چه ویژگی رو مطرح می کنه حضرت پروردگار؟ من خواهش می کنم الان که می خوام این نکته رو بگم و تنذیر به دنیا میارم، برگردیم به فیه نخیراتون حسان که اشاره کردیم. زنانی که در این دنیا به صلاحیت میرسند، زنانی که در این دنیا به معرفت میرسند، به ایمان میرسند، اینها برجستگانی هستند که فراتر از همسران بهشتی خداوند در قرآن میستاید آنان را. یعنی این که بالاخره با بیان این ویژگی ها و صفات، حضرت حق داره درس امروز دنیا به زن و مرد ما میدهد، دیگه مشخص میکنه که در دنیا آنچه باشید این آینده پیش روی شماست، یا چنین جایگاهی رو دارید یا بالاخره در چنگال و چنبره دوزخ با اون قهر الهی دست و پنجه خرد میکنید و این چنین خواهد بود. این نکته نکته عجیبی است، این صفتی که مطرح میشه. عزیزان بگذارید به زبان دنیا بگم که حلاوت اون رو بهتر ببریم. خب بالاخره یکی از نکاتی که لذت زندگی رو به کام انسان میبرد، با این مقدمه بگیم که ما بنی بناون، معصومین فرمودن هیچ ساختمان و عمارتی برجسته تر و برتر از عمارت ازدواج و نکاح نیست. یعنی ارتباطی که بین زن و شوهر برقرار میشه، دو تا انسان، یه زن و مرد، با هم پیوندی برقرار میکنن، یکی میشن و یه عمارتی رو میسازن به نام خانواده و ازدواج، این کلید ورود به این عمارت است. برتر از این بنایی وجود ندارد. گاهی در عبارات داریم که مستفاد امرون مسلمون فائدتن، هیچ فائده و لطفی برتر از این نداره خدا به انسانهایی. بعد از اسلام بالاترین لطف و منفعت و استفادهی که انسانها از حضرت پروردگار میبرن همسر شایسته است، چه زن چه مرد، که با اون بنا و ازدواج و خانواده رو میافراشن، برفراز میکنن. حال دقت بفرمایید نکته این که در خانواده وجود دارد عزیزان، که لذت و آرامش رو میاره، قرار و ثبات رو میاره، غم رو از دل میبرد. امیرالمومنین به نگاه صورت از زهرا نگاه میکردم، فهمدم فاطمه جان هر وقت به چهره تو نگاه میکنم غم عالم از دلم میره، غمهای دنیا از دلم میره. اونجایی که طعم واقعی زوجیت و زندگی و خانواده وجود دارد، جاییست عزیزان که زوجین وابسته و دلبسته به یکدیگرند، وابسته به فضای خانواده و محیط زندگی خانوادگی هند، خانواده گریز نیستند، خانواده گریز نیستند. هنگامی که زن و شو یه اعتمادی به هم دارن، یه قراری نسبت به هم دارن، یه وابستگی به هم دارن که مایلن همه فرصت‌ها و لذت‌های خودشون رو کنار هم بگذرانن. مؤمنی میگفت اگر از هر کجای دنیا من را رها کنید، مستقیم درون خانه خودم خواهم افتاد. یعنی اگه انسان به چنین شرایطی رسید که وابسته به محیط خانواده شد، میشه حورون مقصوراتون فلخیام. اینو قرآن داره میگه، همسرانی که به شدت اینها وابسته به محیط زندگی مشارکتی و همسرند، اینها تمام چشمشون معطوف به قصر. مقصورات از ماده قصر، قصر و طرفه، در آیه قبل گفتیم تمام چشم اینها به همسرشونه، تمام لذتی اینها در کنار همسرشونه، تمام بودن اینها و خوشی اینها در کنار همسر و در محیط خانواده بودنه، چه زن چه مرد. خب یکی از مشکلاتی که امروز میبینیم، بالاخره ازدواج ها درست نبوده، آغاز اون، ادامه اون، روش زندگی رو زن و شوی با هم بلد نبودن، این گریز از خانواده است، گریز از خانه است، پرسه زدن این سونسوست که میبینید نه زن نه شوهر قرار تو خونه ندارن، نمیتونن چهار روز پنج روز تو خونه با هم باشن. اون دلبستگی نیست، اون وابستگی به هم نیست. و متاسفانه این خانه کانون آرامش، اون مابنی بنا، اون بنا افضل نیست. هر کدام دوست می‌دارن به یه طرف بگریزن و فرار کنن. گاهی در عبارات داریم، در عبارات زیل این آیه شریف مقصوراتون فلخیام داریم که لیست، اینها نیستن به توافات، اینها توافات نیستن، اینها کوچه‌گرد نیستند. نمیخوان اینا کوچه گردی کنن که خودشون رو به نمایش بگذارن برای دیگران. اینا نمیخوان پرسه بزنن این سو اون سو، خودشون رو تخلیه کنن. اینا چنان اشباع میشن از محبت و از انس در کنار همسرانشون که حاضر نیستن در شرایط عادی بدون یه نیازی از کنار هم جدا بشن و از خانه برون بزنن. این اوج رو داره خدای سبحان در قرآن مطرح میکنه. و اگر کسی در دنیا چنین است، بدونید همان است که مقصوراتون فلخیام و خیراتون حسان جهان آخرت و بهشت خواهد بود. و این درس بزرگی رو قرآن داره با این توصیفات به امروز دنیای ما بزرگواران، خانم ها و آیان مطرح میکنند. حوران مقصوراتون فلخیام فبأی آلاء ربکما تکذبان. دیگه نخواستم دیگه بازش کنم بیشتر دیگه. بالاخره وقتی رفتار و کردار زن و شوی با هم نیست در اون چارچوب درسته محبت، عواطف، اخلاق، نتیجه این میشه که دیگه بالاخره این گاهی این اصطلاحی رو به کار میبریم دیگه، میگیم آقا نمیدونم، حالا مایل نیستم این حرفا رو بزنم، بگیم آقا طلاق عاطفی نمیدونم فلان، دیگه گاه میبینید اوجش به چنین چیزهایی میره، از اون طرف هم به هم آمیخته چون شیر و شکر میشه. اون ابیات زیبای عبدالرحمن جامی، شیر و شکر رو گفت وقتا چطور رابطت با این معشوق، چطور با این همسر، چطور، گفت به هم آمیخته هر شام و سحر، به هم آمیخته چون شیر و شکر. وقتی شکر رو داخل شیر حلش میکنی چطور حل شده در همین ما. خب بعد این میشه مقصوراتون فلخیام فبأی آلاء ربکما تکذبان. باز مجدد خداوند در ویژگی عفاف و شایستگی این همسران سخن میراند. لم یتمثهن انس قبلهم ولا جان. اینو قبلا گفتیم، اینها چنان نجابتی و عفافی دارن که هیچ دستی از جن و انسانان را لمس نکرده است. کنایه از نهایت و اوج عفاف و پاکدامنی است. منظور اینه که قبلا هم گفتیم فبأی آلاء ربکما تکذبان. متکئین علی رفرف خضر، متکئین علی رفرف خضر و عبقری حسان. خب متکئین رو هم باز در نوبت پیشین مطرح شد و اشاره کردیم تکیه دادن سه ویژگی در اون نفده است. هنگامی انسان تکیه میدهد که یک آسود خاطره، وقتی انسان بیقرار ناآرامه حاضر نیست جایی تکیه بده آرامش داشته باشه، هی استراب داره، هی تکان میخوره. دیدید خودمون رو، میبینید این حالات رو در خودمون. تکیه دادن نماد آرامش است، نماد ثبات و ماندگاری است، نماد تکریم و احترام است. متکئین، این ساکنان این جنت ها و این بهشت ها تکیه می دهند در نهایت آرامش، قرار، ثبات، احترام. علا رف رفن خزرن، بر یه بساط هایی و تکیه گاه هایی که یک رف رفن خزرن، اینها در یه بساط های بساط هایی و فرش هایی و بستر هایی نشستند و تکیه دادن بر یه چیزهایی که یک رفرف خضر است. کلمه رفرف از رفرف و طائر گرفته میشه، رفرفت و طائر. این بال پرندگان با این تموج و موجی که داره و بازی که میکند بهش رفرف میگن، با همون زیبایی و شکل خاص خودش. اینها بر یه بساط هایی می نشینن که حالت تموج داره، حالت حرکت داره. اصلا تشبیه در حدی نیست که تشبیه کنیم، اما از بابی که به ذهنمون بیاد. برخی گاه برای این بیمارانی که طول استراحت در بستر دارن توصیه میکنن این دوشک‌های مواج رو، که اینها موجب میشه که زخم بستر نگیرند و دچار این مشکل نشن کمکشون میکند. یه حالتی که اون بستر انسان و نشستنگاه انسان که آدمی بران مینشیند، یه حالت نرمش، حالت موجداری، فلکسیبیلیتی دارد، یه حالت نرمشی دارد، کشتانی، حالت چنینی دارد که یک لذتی رو به کسی که نشسته است میبخشد و آرامش بهش میده. این میشه رفرف. متکئین علی رفرفن. اما خضر، کلمه خضر از ماده چی میاد؟ خضرا و سبزی میآید. سبز فام، سبزگونه. حالا چرا این رنگ رو مطرح میکنه؟ بلکه بحث رنگ ها تو قرآن خودش دنیایی است و اینا رو میشه بحث کرد. شده گفتیم دیگه در جای خودش در مورد گاو بنی اسرائیل وقتی خداوند سبحان مطرح میکنه اونجا رنگش چی باشه؟ ایرادات بنی اسرائیلی رنگش چی باشه؟ سوال میکنه. بهانه میگفتن که این کارو نکنن دیگه. گفت که صفرا اون فاق اون لونها تسر رو ناظرین، صفرا باشه، زرد باشه، اما نه زرد لیمویی، فاق اون زرد پر رنگ، زردی که به نارنجی بزند. بعد قرآن میگه لونها تسر رو ناظرین، این رنگیه که نشاط میده به انسان. رنگ زرد، زرد مایل تیره تر، نه بی حال، کم حال نه، زرد پر حال، حال میده به انسان، نشاط به انسان میده. این در جای خودش مشخص و روشن است. بعضی از رنگ ها هیجان به انسان میده، مانند رنگ قرمز. خب اینها دیگه در جای خودش به لحاظ روانی و روحی برای انسان ها بحث میشه. اما رنگی که نماد آرامش برای انسان هاست رنگ سبز است. شما نگاه کنید ببینید الان سرانه فضای سبز را آن به آن در دنیا در شهرها در تلاشن شهرداری ها که بتوانند این رو بیفزایند. کوچکترین فضایی رو پیدا کنن، اینو تبدیل کنن به یه فضای سبزی که بتونه کمک کنه به تعدیل روحی و روانی جامعه. این پارک‌ها رو به چه شیوه با چه هزینه‌هایی حفظ کنن، نگهداری کنن که مردمان از دغدغه روزمرگی بیان سراغ این فضای سبز بنشینن، چشمشون به این فضاها بیفته و یه لذتی ببرن و یه آرامشی پیدا کنن. خداوند این گونه این رنگ رو قرار داده است که بالاخره در کنار خیلی از چیزهایی که روح انسان رو لطافت میده، در مورد آب داریم دیگه، اون گفت سلاستون یذهب عن قلب الحزن الماء والخضراء والوجه الحسن. سه چیزن، شاعر عرب گفته ذوقشم بد نبود، گفته سه چیزن که غم رو از دل میبرن. یکی تراوت آب. شما به یه آبشار نگاه میکنین لذت میبرید. چه جاذبه ده؟ مگه آبشار چیه؟ از یه ارتفاعی در آب میاد پایین، اما یک جاذبه داره که انسان دوست داره ساعتها بنشینه این آبشار بیشه رو نگاه کند، مثلا فرض بفرمایید این منظره رو نگاه کند. اون لذت و حلاوتی براش داره که سیر نمیشود آدمی از دیدن این زیبایی ها و جاذبه های این چنینی. سلاستون یذهبن عن قلب الحزن الماء بعد والخضراء سبزه، فضای سبز، طبیعت سبز، جنگل، درختان، کوه، دمن، دشت سرسبز، اینا یه چیزیه که غم رو از دل میبرد. سومم گفت خب چهره زیبا دیگه، وجه الحسن، اینم دیگه راست گفته است، بالاخره به جای خودش درست. به همین خاطر ملاحظه میفرمایید الان در نظام پزشکی دنیا، در نظام بیمارستانی دنیا رنگ غالب چیه؟ رنگ سبز دیگه. در اتاق جراحی پزشکان بیشتر چه رنگی رو روپوشی که میپوشن، حتی اون پوششی ماسکی که به صورت میزنن چه رنگه؟ رنگ سبز. تخت بیمارستان ها رو نوعا سعی میکنن سبز انتخاب کنن در نظام پزشکی و درمانی. این اثری است که آرامش بخشی که بر روح انسان دارد. فرمود متکئین علی رفرف خضر و عبقری حسان. اینم از واژگان خاصی که در قرآن یه بار اومده این کلمه، کلمه عبقری. اینها تکیه میدن برای بساطهایی و برای عبقریهایی. عبقری حسان، عبقری که در نهایت نیکویی است. این پیچیدگی هایی داره، نمیخوام دیگه به عمق این واژه برم. کلمه عبقری منصوب عبقر است، با این عبقر بعد مثل مشهدی، اون یه مشهدی رو بگیم نسبت به مشهد میبرد، عبقری منصوب به عبقر است. عبقر منطقه‌ای بوده است که محصولات اون ممتاز بوده، یعنی به قول امروزی های برند بوده، مثلا فرض بفرمایید که اسمشو ببریم دیگه همه طالب اون بوده. نمیگفتم مثلا عبای شامی، نمیدونم عقیق یمنی، تصور بفرمایید. عبقری منطقی بوده که عبقری وقتی میگفتن دیگه بالاترین محصولات مد نظر به ذهن می آمده است و این در کل. بعد به اشیاء مختلفی این کلمه گفته می شده، مثلا به زرابی، به تعبیر مرحوم شیخ طوسی میگه این زرابیه، بزرگان لغت یعنی پشتی های بسیار جذاب و دلنشینی که انسان اینها بر اون رفرف نشستند و تکیه میدهند بر یه تکیه‌گاه هایی که عبقری است، یعنی در نهایت زیبایی، در نهایت نفاست. جالب اینه که عبقری حالت کریمه. کلمه کریم رو وقتی خدمت دوستان میگفتم کتاب کریم، نامه کریم، نمیدونم رزق کریم، قرآن کریم، گفتم لغت کریم اصلا در لغت عرب یعنی الشریفی کل نوع، ممتازترین فرد یه مجموعه رو میگن کریم. لذا در میان وحی آسمانی یه وحیه که کریمه، اونم قرآن کریمه. نامه سلیمان کتاب کریمه، چون نامه معیاره. شیوه نامه نویسی رو در این نامه باید ببینیم و مشاهده بکنیم. کلمه عبقری هم الفائق فی صنفه، اون فرد ممتاز هر چیزی رو در کلام عرب گاه عبقری. حتی به بزرگان میدان دانش و علم در ممتازها و شما نخبگان فرزانگان در کلام عرب میگن العبقری یا لوزعی. العبقری به انسانهای وارسته شماره یک گفته میشه. حتی متکئین علی رفرف خضر و عبقری انسان. دیگه به پایان میرسد ویژگی های این بهشت با نشستن اینها و تکیه زدن ثابت و پایدار سرشار از حرمت و احترام و لذت اینان بر بساط های رنگارنگ جوراجوری که آرامش بخش است و تکیه داده بر بساط هایی است که دلنشین و ممتاز و پسندیده است. فبحی آلاء ربکما تکذبان، تبارک اسم ربک ذل جلال و الاکرام. خب سوره مبارکه الرحمن میخواد ختم بشه و ختم با این نام زیبا و اسماء حسنای الهی. یه سنتی داریم در ادبیات که میگن رد و صدر ال العجز، یا رد العجز ال صدر، وقتی یه شاعر بیت اولش رو در پایان میآورد یا مضمونش رو یا لفظش رو. این سنت ادبی است که در ادبیات به کار برده میشه. خداوند فرمود الرحمنو علم القرآن خلق الانسان، با اون صفت رحمانیت خیش سوره مبارکه رو آغاز کرد که خاطرم هست بالاخره این رو در ایام عرض به خدمتون فاطمیه این که شروع کردیم این سوره رو، اونجا به تفصیل دیگه در خود کلمه رحمان صحبت کردیم چرا خدا بعد از صفت رحمان میگه علم القرآن، چرا تعلیم رو میگه، بعد چرا میگه خلق الانسان، اینا همه گفته شد این مباحث. اینجا هم در پایان با نام حضرت خیش سوره را به پایان میرساند، اما با چه ویژگی و آدابی. تبارک اسم ربک، تبارک از ماده برکه میآید، برکه، برکت و برکه به چه معناست؟ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، در مورد خداوند بارها این تبارک رو در قرآن میبینیم. کلمه برکت دو ویژگی در این لفظ وجود داره، یک ثبات، دو خیر. یعنی کلمه برکت حاوی دو معناست، یک ثبات و دوامه. به همین خاطر مشتقات این کلمه رو در جایی به کار میبرن که ثبات وجود داره. الان همین الان در اصطلاح ادبیات امروز در کلام عرب به جایی که حیوانات رو ثابت میکنن، دیگه اجازه نمیدن اینا تکان بخورن، دورشون قفسی میکشن اینا رو نگه میدارن، نمیذارن اینا رها باشن در طبیعت، یعنی به باغ وحش میگن برکت و سبا. برکه یعنی جای ثابت کردن حیوانات، ثبات از این کلمه. به در کلام عرب در فرهنگ شترداری عرب این بود، اون جایی که شتران می آمدن می خسبیدن، سینه به خاک می دادند و ثابت می ماندند و شبها استقرار داشتند، می گفتن بروکات الابل، این جای برکت ابله، یعنی جای ثابته. پس در خود کلمه برکت دوام و ثبات وجود داره، در خاطرتون باشه. دو خیر وجود داره، پس بنابراین برکت یعنی خیر ثابت ماندگار پایدار، این معنای لغویش میشه. حالا نسبت به این خیر ثابت پایدار ما یه مبدع و یک منشأ خیر داریم، یه گیرنده خیر داریم، یعنی یه فیاض داریم، کسی که این خیر رو میدهد یا کسی که این خیر رو دریافت میکند. به اون ذاتی که سرمنشأ خیر است تبارک میگویند، با اون کسی که خیر را دریافت میکند مبارک میگویند. و کاربرد اینها به جای هم غلطه، یعنی ما در مورد خداوند سبحان مبارک نداریم، در مورد انسان هم تبارک غلطه، تبارک غلطه. و ما و جعلنی مبارکا. عیسی میگوید خدا منو مبارک قرار داده است، یعنی وجود من خیر ثابت برای بشریت دارد. از ولادت تا 2022 وجود من برای بشریت خیر بوده است و خواهد بود. این میشه خیر. میگید آه لیلت مبارک، انا انزدناه فی لیلت مبارکه، به شب قدر میگیم شب مبارک، چون سرمنشه خیر ثابت برای انسان هاست. دقت فرمودید؟ اما تبارک مخصوص خداست عزیزان، خداوند سرمنشه خیر ما. هیچ خیری جز از کوی یار و دلدار و حضرت پروردگار سراغ نداریم. اگر خیریست در وجود آفرینش، همه عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت. فتنه انگیز جهان غمزه جادوی تو بود، هرچه هست از حضرت جانان است، لذا او تبارک است. فرمود تبارک اسم ربک، سرمنشه تمام خیر هاست. اسم پروردگار تو پیامبر، اسم ربک. چرا اسم ربک؟ منشأ تمام خیر است، پروردگار تو، رب تو. آن میگد اسم رب تو، که این رب تو ذل جلال و اکرام است، دارای جلال و اکرام است. اما این جملهش اول سوال کنم، چون دیگه باید تمام کنم، یه چند دقیقه از دوستان وام میگیرم که این سوره رو تمام کنم دیگه امشب خدمت دوستان عزیز. ببینید کلمه اسم، اسم رب، اسم رب در حقیقت یعنی خداوند. یه صفاتی دارد خداوند، قدرت از صفات الهی است، علم از صفات الهی است، حکمت از صفات الهی است، محبت از صفات الهی است، غفران از صفات الهی است. هر کدام از صفات الهی یه اسمی و یه نمادی دارد که اون صفت رو معرفی میکند. توجه فرمودید؟ برای قدرت خداوند نامی قرار داده شده است، قدیر، این اسم الله است. برای حکمت الهی نامی تعیین شده است در قرآن، حکیم، این اسم الله است. برای محبت الهی اسمی انتخاب شده است، ودود، این اسم صفت الهی است. پس کلمه اسم همین صفاتی است که ما میشناسیم، اما در حقیقت این صفات نام همان ویژگی ذات حق است که ما با عنوان اسماء حسنا میشناسیم، یعنی اسماء صفات الهی که ما را دلالت میکند بر اون صفات. روشن شد؟ فرمود تبارک اسم ربک، سرمنشه تمام خیر هاست، این اوصاف و این نام های پروردگار تو. یعنی تک تک این صفات، قدیر، علیم، حکیم، ستار، غفور، حنان، منان، تمام صفات الهی سرمنشه خیرها و برکات برای بشریت است. هر خیری که به انسان میرسد از صفات الهی میرسد. بارها خدمت دوستان گفتیم بالاترین مرتبه‌ای که آدمی میتواند تصور کند و سیر کند اینی که خودشو به اسماء و صفات الهی نزدیک کنه، نزدیک بشه به علم خدا، به قدرت خدا، به رحمت خدا، به حکمت الهی، به رأفت الهی. بعد این میشه خلیفة الله، این انسان میشه جانشینی میکند در اسماء و صفات خداوندی. اوج کم اصلا قرب به خدا، قرب به خدا که اینقدر میگیم یعنی چی؟ یعنی قرب صفات و اسماء الهی، یعنی همین تبارک اسم ربک، سرمنشه تمام خیرها و برکت هاست، اسماء پروردگار تو و صفات پروردگار تو ای پیامبر، که این رب و این پروردگار تو ذل جلال و اکرام است. زی زو یعنی دارا، دارای جلال و اکرام است. یعنی این صفات تو، صفات پروردگار تو دو تقسیم داره پیامبر. برخی از صفات الهی صفات جلال است و برخی از صفات صفات اکرام است، ذل جلال و اکرام. خب مفسرین به لحاظ اون اندیشه کلامی که دارن در علم کلام و اعتقادات، خیلی هاشون میگن مراد از جلال و اکرام یعنی صفات سلبیه و سبودیه خداوند. صفات جلال اون صفاتی است که عرض به خدمتون حضرت الهی، حضرت پروردگار اتصاف به اونها نداره، صفات سلبیه است. اکرام اون صفات ثبوتیه است. وقتی تو اون شعرها یاد میدادن به ما نه مرکب بود و جسم، نه مرئی، نه معل، بی شریک است و معانی تو غنی دان خالق، هشت صفت رو میگفتن صفات سلبیه. صفات ثبوتیه اون صفاتی که بر ذات حق اثبات میشد. اما مثل این که آیه چیز دیگه ای داره میگه. ببینید مجموعه صفات الهی که هر دو زیر مجموعه، یعنی هر دو رب است، یعنی تربیت کننده انسان است، دو دسته است. ذات عقی صفاتی دارد که نماد لطف اوست و یه صفاتی دارد که نماد قهر اوست. یعنی یه صفاتی از حق دارد که اگر نازی کند جانان فرو ریزند قالب ها. هو الله السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. یه صفاتی است المنتقم، تکان میدهد، میلرزاند آدمی رو. خداوند عزیزون زنتقام، قدرتمندیست که وقتی میخواد نعمت، انتقام یعنی چی؟ از نعمت میاد، یعنی گرفتن نعمت. وقتی نعمت رو میگیره اون چنان به زمینت میزند که قاسم الجبارین، دونیم میکندت، قسمت می، قسم یعنی دونیم کردن، زدن از میان، دونیم کردن میشه قسم. قاسم با ساده، نباسین تقسیم کننده، نابودت میکند. مدرک الحاربین، مبیر الظالمین، تدمیر میکند ذات حق، تکه تکه میکند، ویران میکند. چه میکند؟ این صفات قهر، سطوت الهی، جباریت، تکبر، اقتدار، اینا رو میگن صفات جلال. اما از اون طرف لطیف است، رؤوف است، ودود است، رحیم است، غفور است، اینا میشن صفات لطف، میشن صفات اکرام. خداوند دو دسته صفت، هر دو عامل تربیت انسان است، چه صفات قهر، چه صفات لطف، چه بشارت اون، چه انذار اون. میشه یه معنا و تعبیر دیگرم برای این دو صفت کرد بر اساس این آیه شریف. میشه گفت ذات حق یه صفات دفعی دارد، یه صفات جذبی دارد. صفات جذبی همین هاست که اشاره کردم، حنان است، منان است. وقتی انسان آشنا میشه با این صفات، وای، انیس الانسین است به تعبیر امیرالمؤمنین. دیگر یا رفیق من لا رفیق له، یا انیس من لا انیس له، دیگه چی بگیم؟ دیگه اصلا مبهوت میمانه انسان در قبال این صفات جذب الهی که مستغرق میکند وجود انسان. از اون طرف صفات دفعیست که انسان رو تکان میده و مراقب میکند و به خود میارد، که همون صفاتیست که اشاره کردم، اگر جبار است، اگر عزیز است، اگر منتقم است و قاسم الجبارین است. و این صفات، اون صفات جذبی میشن صفات اکرام، صفات دفعی میشن صفات جلال. فرمود تبارک اسم ربک، منشأ تمام برکات ثابت و خیر است اسماء و صفات پروردگار تو، پروردگاری که دارای جلال و اکرام است. هم با صفات جلالش، هم با جمالش و اکرامش بندگان خودش رو تربیت می کند که ای جفای تو ز دولت خوبتر، انتقام تو ز جان محبوبتر. نالم و ترسم که او باور کند از کرم این جور را کمتر کند. آن بدی که تو کنی در خشم و جنگ، خوش تربتر از سماع بانگ و چنگ. عاشقم بر قهر و بر لطفت بجد، این عجب من عاشق این، ای عجب من عاشق این هر دو زد، یا بل عجب من عاشق این هر دو زد. تبارک اسم ربک ذی الجلال و الاکرام. صدق الله علی العظیم و صدق رسوله النبی الامین الکریم و نحن علی ذلک من الشاهدین و شاکرین و الحمد لله رب العالمین. شکر خدای را که توفیق ختم سوره مبارکه الرحمن رو عنایت کرد. من نمیتونم بگم خدمت دوستان که این لحظه چه عظمتی داره عزیزان و چه شکوهی داره. خدا میداند عاجزم از توصیف این لحظه و این سوره، و اونم با این صفات جلال و اکرام به پایان رساندن دیگه حال و هوایی است که شکر خدا را بر این که روزی ما کرد، که توفیقی داد که بتوانیم این سوره رو بگوییم و به پایان برسانیم تا امشب، الحمدلله رب العالمین. لذا جا دارد، وقت هم گرفته شد امشب بیشتر، اما جا دارد که شب، شب جمعه، شب رحمت واسعه الهی و شب ختم این سوره مبارکه، که دست رو برداریم از خداوند سبحان طلب کنیم پروردگارا به حق اسما و صفاتت و به رحمانیتت قسم، آن به آن رحمت خودت رو بر ما فزونتر بگردان، ما را بیشتر با اسما و صفات خودت آشنا بگردان، در وجود ما و جان ما لیاقت ارتباط با اسماء و صفات خودت رو مرحمت بفرما. پروردگارا آن به آن ما رو از طریق معرفت و شناخت و اتصاف به اسماء و صفاتت به حضرت خودت نزدیکتر بگردان. پروردگارا دریچه های رحمتت خودت رو بر این مردم و بر این مملکت بکشا. پروردگارا مضیقه ها و دشواری هامون رو مرتفع بگردان، مشکلاتمون رو بر طرف بگردان. پروردگارا نعمت های خودت رو ای کریم، نزولات آسمانی خودت رو و رحمات خودت رو مادی و معنوی بر ما سرشار و مستدام بگردان. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.